سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده است. با گفته مقام های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. این بار اول نیست که طالبان عملیاتی را علیه کسانی که خوارج می‌خوانند در شهر کابل اجرا می‌کنند. طالبان اعضای داعش را خوارج خطاب می‌کنند. شرکت برشنا می‌گوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان، جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در پیامی که از جانب ازبکستان ارسال شده از یک عارضه فنی از جانب آنها می گوید در نتیجه یکی از سرکت های برق ما پرچاو شده و یک سرکت دیگر فعال است.
او افزود که برای کاهش پرچاوی برق بخشی از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده است. سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه حمل امسال در گزارش گفته بود افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند و از این ناحیه همساله 220 میلیون دلار می‌پردازد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می کردند دیروز در جاده های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازپسگیری شهر خرسون در جنوب شرق این کشور را از نزد نیروهای روسی دستاورد بزرگ و تاریخی خوانده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا انتظار می‌رود که تیم فوتبال زیر 14 ساله افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 ساله افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا با اشتراک افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اواخر هفته گذشته در تاجیکستان آغاز شد و دوشنبه هفته آینده 30 اقرب پایان می‌یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. چندین ساعت پس از انفجار در جاده پرازدحام در قلب شهر استانبول وزیر داخلی ترکیه میگوید بمبگذار بازداشت شده. یکی از شاهدان رویداد:
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود.
در آستانه زمستان برنامه غذایی جهان میگوید بیش از 70,000 تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده.
در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که کمک ها تاثیرات خود داره، ولی در دراز مدت هیچ دا نمیتونیم ما بگوییم که کمک ها بسنده است.
گزارش مفصل هم داریم درباره توقف نشرات رسانه های خصوصی در کاپیسا.
با مزدود شدن رادیوی بهار در ولایت کاپیسا کارمندان این شبکه که شامل دو تن از خانمان نیز می باشد بیکار شده و در یک بی سرنوشتی کامل به سر می برند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. انفجار در شهر استانبول ترکیه 6 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. انفجار در جاده پرازدحام استقلال عصر دیروز رخ داد. وزیر داخل ترکیه امروز گفت پلیس بمبگذار را دستگیر کرده. پیش از این رئیس جمهور ترکیه از آغاز تحقیق در مورد چگونگی رویداد خبر داده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سراسیمگی در شهر استانبول هنگام که انفجار مرگبار در این محل رخ داد. جاده استقلال هنگام انفجار مملو از مردم و جهانگردان بود. در ویدیوهای نشر شده از کامراهای امنیتی دیده می شود که به دنبال انفجار و شعله‌ور شدن آتش چندین تن در جاده می افتند. پلیس محل رویداد را بست و کسانی را که در محل باقی مانده بودند بیرون کرد. جمال دینیز یکی از شاهدان رویداد به خبرگزاری فرانس پرس گفته که انفجار خیلی نیرومند بود.
ما اندکی دورتر بودیم اما چند تن را دیدیم که بر زمین افتادند. صدای انفجار خیلی نیرومند بود. سپس دود سیاه بلند شد. مردم از محل گریختند و مردم گفتم که ترس نداشته باشند زیرا کودکان و خانواده ها آنجا بودند. سپس پلیس به محل رویداد رسید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان روانه اندونزیا بود، پیش از سفرش در یک سخنرانی تلویزیونی وقوع این رویداد را نکوهش کرد.
16-20 سالانده
پیش از همه میخواهم با کسان ابراز همبستگی کنم که در جاده استقلال کشته شدند. برای آنهایی که زخمی شدند شفای عاجل میخواهم.
عاجل شفالر دیلیورم.
اردوغان افزود که بر اساس معلومات ابتدایی در عقب این حمله یک زن دست داشته. او از این رویداد به عنوان اقدام مظنون تروریستی یاد کرده و گفته است که چون این رویدادها برای تسلیم شدن ترکیه و مردمش به تروریسم نتیجه نخواهد داد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که تصاویر تکان دهنده از انفجار استانبول را دیده و ناراحت شده است. او در توییتر گفته که ناتو در کنار متحدش ترکیه ایستاده خواهد ماند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییترش نوشته که از این رویداد متاثر شده و درد مردم ترکیه را درد خود فکر می کند. وزارت خارجه حکومت طالبان هم انفجار استانبول را نکوهش و همبستگیش را با حکومت و مردم ترکیه ابراز کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفته که کشورش از انفجار در استانبول خیلی متاثر شده و با قربانیان آن همدردی می کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که ریاض به حمایت از انقره ادامه می دهد و با خانواده های قربانیان غم شریکی می کند. تا اکنون مسئولیت را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته حزب کارگران کردستان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین رویداد را در ترکیه پذیرفته بودند.
شنیدید که شهر استانبول ترکیه عصر دیروز شاهد انفجار نیرومند بود. وزیر داخلی ترکیه گفته بمبگذار بازداشت شده. جاوید نعیمی با سردار محمد رحمان اوغلی عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوعی افغانستان و از فعالان سیاسی که در ترکیه به سر میبرد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که به نظرش انفجار در قلب شهر استانبول نشاندهنده چیست؟
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتواند در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشد. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چی کسی است، اما معلوم می شود که این حمله با نارضایتی های موضعی گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه می تواند مربوط باشد.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر را در ترکیه با صدا درآورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته می شود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و اون هم انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتا طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تأمین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتوانه جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتوانه بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشن در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقه که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنن که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
گفتگوی بود با سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین شورای ملی جمهوری مخلوع افغانستان و از فعالان سیاسی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در آستانه فرارسیدن زمستان و در میان نگرانی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه غذایی جهان WFP میگوید 72,000 تن مواد غذایی را برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان ذخیره کرده. این اداره ملل متحد در توییت دیروز همچنان گفت که ساختن ذخیره‌گاه‌ها و گودام‌های بزرگ در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک 19 میلیون تن در افغانستان غذای کافی ندارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه غذایی جهان از ذخیره کردن 72,000 تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در آستانه زمستان خبر داده و میگوید که این روند ادامه دارد. WFP در توییت دیروز گفت که هدف از این برنامه دسترسی به مواد غذایی در جریان زمستان، برفباری، یخبندی و بسته شدن راه‌ها در افغانستان است. برنامه غذایی جهان میگوید که در نظر دارد تا 100,000 تن مواد غذایی را به هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغانهای نیازمند ذخیره کند. وحید الله امونی سخنگوی WFP بر رادیو آزادی و تازگی گفت که کمک‌های این برنامه با افغانهای نیازمند تا اخیر ماه مارچ و پایان زمستان ادامه خواهد یافت. او همچنان خواهان تسریع کمک رسانی از سوی تمویل کننده ها شد.
امید باید که کمک ها را سرعت ببخشن تا ما بتانیم به موقع پلانی که داریم تطبیق کرده بتانیم و مردمی که نیازمند هستن از نگاه مواد غذایی اونا را کمک کرده باشیم. خود حجم بحران قدر وسیع است که امکانات ما محدود است، نمیتانیم بر تمامشان رسیدگی بکنیم.
امانی افزود که برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان پیشرو به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارند. به گفته او برنامه غذایی جهان بخش از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. WFP و سایر اداره‌های سازمان ملل متحد زمستان پیشرو در افغانستان را سخت و شدید پیش بینی می‌کنند و به کمک رسانی بیشتر به نیازمندان در این کشور تاکید می‌ورزند. برنامه غذایی جهان شمار کسانی را که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند نزدیک به 19 میلیون تن تخمین می‌کند و می‌گوید که 6 میلیون تن از آنها با درجه اضطراری امنیت غذایی روبرو‌اند. این برنامه شام گذشته ویدیویی را هم به اشتراک گذاشت که در آن یک مادر از ناتوانی اقتصادیش خیلی مینالد.
همین قدم سلیم سرم را که بچه هایم کسی میخرید میفروشتم مبرد که راحت زندگی میکرد که پیش خودم خارزار نمیم.
آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با اتکای بیشتر به کمک‌های خارجی در گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان دچار بحران اقتصادی شدید شد. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در این مدت تنها 700 هزار تن از کارمندان پیشین دولتی وظایفشان را از دست دادند که بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان و حجم بیکاری در این کشور آسیب دیگر وارد کرده است.
در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک ها مشکل اقتصادی افغانستان را به طور موقت حل کرده می تواند، اما به گفته آنها برای دراز مدت باید برنامه های بنیادی اقتصادی به اجرا گذاشته شود. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان است. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که کمک های برنامه غذایی جهان در آستانه زمستان در افغانستان چقدر مهم است؟
مردم افغانستان در شرایط فعلی به کمک های برنامه غذایی جهان و یا هر سازمانی که باشه ضرورت اشد داره، به دلیل از اینکه تحولی که میان آمد، مردم وظایف خود از دست دادن، کاروبار خود از دست دادن، تجارت خود از دست دادن و یا هم به یک نحوی خسارمند شدن. متاسفانه فعلا هم بیشتر از 50% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و این مردم ها در آستانه زمستان یا ای که هوا سرد میشه مردم کاربار ندارن، با کمک های دنیا حداقل با کمکی که بتانن شکم از اینا را سیر بکنن در وضعیت فعلی ضرورت داره و این یک ضرورت اشد است.
آقای وفا برنامه غذایی جهان گفته که به 1.4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد تا ماهانه برای حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی تهیه بکنه، اما ایرا هم گفته که تمام پولها را دریافت نکرده. با باور شما چرا کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی هیچ علاقه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان ندارند؟
واضح است که برای کشورهای اسلامی اصلاً این مطرح نیست که کشور اسلامی است و یا هم غیر اسلامی است، رابطشان با دنیا طور تنظیم کردن که منافع خود از اونا مسئول باشه. ما میبینیم که اداره فعلی یا حاکمای فعلی که در افغانستان هستن در صدد مشروعیت بر نظامشان است که متاسفانه تا حال هیچ کشور حتی کشور اسلامی نتانستن اونا را به رسمیت بشناسن، به دلیل از اینکه کشورهای اسلامی نمیخواهند که روابط خود با امریکا با دنیا به خاطر افغانستان با خطر مواجه بسازند.
و در نهایت کمک های حل کننده بحران اقتصادی و گرسنگی افغانستان است یا باید کارهای بیشتر برای بپا ایستاد کردن اقتصاد افغانستان صورت بگیره؟
اگر ما در نهایت ببینیم بحران اقتصادی افغانستان و یا گرسنگی افغانستان، با این کمک ها اصلا نمیشه که ما بگوییم این بسنده است و با این کمک ها گرسنگی افغانستان از بین میره. در کوتاه مدت میتونیم بگوییم که این کمک ها تأثیرات خود داره، مؤثریت خود داره، به دلیل از اینکه حداقل شکم مردم سیر شوه، ولی در دراز مدت هیچگاه نمیتونیم ما بگوییم که این کمک ها بسنده است و یا هم این کمک ها میتونه که با اقتصاد افغانستان کمک بکنه. ما در 20 سال گذشته دیدیم که به نام اینجوها و سازمان‌های بین المللی دیگه آمدن با در بخش غذا و یا هم در بخش‌های دیگه کمک کردن، ولی بسنده نبوده و هیچ گاه نتانستن که اونا حداقل یک تحول یا یک تغییر مثبتی که او قابل دید باشه و یا هم قابل ملاحظه باشه ما دیده باشیم. بنان این کمک ها نمیتونه که در اقتصاد افغانستان تغییرات بنیادی را به میان بیاره.
نصرت الله وفا یکی از آگاهان امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
اعضای خانواده ظاهر عمار، نویسنده و سخنگوی ریاست برشنایی ننگرهار، میگویند او از چندین روز در بند طالبان است. بنابر ادعای آنها، استخبارات طالبان عمار را به این دلیل بازداشت کرده که او لتکوب مواصلان دختر پوهنتون بدخشان توسط طالبان را اخیراً نکوهش کرده بود. اداره استخبارات حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداده. بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده ظاهر عمار ادعا می کنند که وی به تاریخ 31 اکتبر از سوی طالبان در ننگرهار بازداشت شده و 3 روز بعد به ضمانت بزرگان قومی آزاد شده بود. اما به گفته آنان فردای روزی که آزاد شد دوباره از سوی طالبان جلب شد. به گفته آنان امروز 10 روزی است که به خانوادهش درباره وی هیچ معلوماتی داده نمی شود. یکی از اعضای خانواده عمار که نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید وی زمانی بازداشت شد که لتکوب دانشجویان دختر پوهنتون بدخشان از سوی طالبان را محکوم کرده بود. این عضو خانواده ظاهر عمار و شماری از فعالان مدنی و فرهنگی از حکومت طالبان می‌خواهند وی را آزاد کند. راحت گل زیارمل، نویسنده و فعال مدنی، می‌گوید بازداشت جوانان به خاطر انتقادهای سالمشان روحیه آنان را تضعیف می‌کند.
دغه سیزوانانو نیول د دوی زورول د دوی
بازداشت این گونه جوانان آزار و اذیت و شکنجه کردن آنان دل مردم جامعه را می شکند. اما را هر کس که بازداشت کرده، ما آرزو داریم که این آدم بی آزار، معتدل و انسان نرم خوی است، او را دیگر آزار ندهند.
زاره یا معتدل یا نرم انسان ده دیدی نور نزوری.
رضوان الله شپون، نویسنده و فعال مدنی، هم میگوید بازداشت جوانان به خاطر انتقادها با آنان این پیام را میرساند که حرفشان شنیده نمی شود.
دا یوازی زوانانو تا نهیلی پیغام برکی او دادی پیغام برکی.
این کار به جوانان پیام ناامیدی می دهد و این پیام را میرساند که جوانان وطن را ترک کنند و به جای بروند که صدایشان شنیده شود و به گپشان ارزش داده شود. من بسیار ناراحت هستم که این حالت را می بینم. خواهش من این است که هرچی زودتر که ممکن است آقای عمار با خانواده و اطفالش یکجا شود.
اداره استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت ظاهر عمار پاسخ نداد. ظاهر عمار مترجم و نویسنده که در حکومت جمهوری پیشین به عنوان سخنگوی ریاست برشنای ننگرهار گماشته شده بود، در حکومت طالبان هم تا روز بازداشت به وظیفه‌اش ادامه داد. ظاهر عمار در حالی بازداشت شده که ادعا می‌شود طالبان ظریفه یعقوبی و فرهاد پوپلزه، دو تن از زنان فعال را هم بازداشت کردند. با وجود خواست سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی حقوق بشری، طالبان تا هنوز این زنان فعال را که هر از گاهی در اعتراضها شرکت می‌کردند رها نکردند. هرچند که سخنگویان طالبان همیشه می‌گویند حقوق بشری افغانان تامین است و با فعالیت‌های سیاسی، مدنی و رسانه‌ای مخالفت نمی‌کنند، اما تاکنون ادعاهای زیادی مطرح شده که طالبان فعالان سیاسی، مدنی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کردند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. در ولایت کاپیسا نشرات رسانه های چاپی خصوصی و رسانه های صوتی غیر دولتی متوقف شده است. دلیل آن را مسئولان این رسانه های محلی محدودیت ها و مشکلات اقتصادی می دانند. بیشتر در این گزارش.
بوجه بل برخ هم بالای ما بسیار زیاد بود. 8 ماه شده که متاسفانه رادیو صدای رسالت که یک مدرسه دینی در حوزه شمالی بود متوقف شدن.
نقیب الله عالمی، یکی از مسئولین رادیوی محلی به نام صدای رسالت در ولایت کاپیسا، حدود 8 ماه می شود که خانه‌نشین است و در بیکاری به سر می برد. او میگوید پس از بسته شدن رادیویی که در آن کار می کرد، روزگار سختی را سپری می کند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
قبلا ما جواز آیسا در نخستین سالها داشتیم. وقتی که میادش به پایان رسید، ما نتانستیم که دوباره جواز آیسا را بگیریم که او امروز حدود تقریبا بالای $10,000 جریمه را امارات اسلامی در یک نقطه گذاشته. ما نمیتونیم از بوج از او جریمه براییم.
با بسته شدن این رسانه محلی، 16 تن از کارمندان یا نیز بیکار شده و با مشکلات اقتصادی دست و گریبانند. یما کوهستانی، یکی از مسئولین یک رادیوی محلی دیگر در ولایت کاپیسا به نام رادیو بهار است که اخیراً از نشرات بازمانده. او در مورد عوامل بسته شدن این رادیو که 18 کارمند داشت چنین میگوید.
با
اصوات تحولات اخیر در حکومت، متاسفانه رادیوی بهار از اینکه یک رسانه خصوصی بود و کدام تمویل کننده خاصی نداشت با مشکلات اقتصادی مواجه شد و به نشرات خود ادامه دادن نتوانست. با مسدود شدن رادیوی بهار در ولایت کاپیسا، کارمندان این شبکه که شامل دو تن از خانم‌ها نیز می باشد بیکار شده و در یک بی سرنوشتی کامل به سر می برند. چالش های وجود دارد. عمده‌ترین چالش همین مشکلات اقتصادی است که صد راه ما است. اگر حکومت امارت اسلامی بتواند که ما را حمایت بکند و یا کدام ارگانی بتواند که ما را حمایت بکند، ما حاضر هستیم که به نشرات خود طبق طرز العمل حکومت ادامه بدیم.
با بسته شدن رادیوهای محلی، دسترسی باشنده های کاپیسا با برنامه های خبری و تفریحی محدود شده است. محمد آصف دریا، جوان 22 ساله باشنده مرکز کاپیسا است که از این بابت شکایت می کند.
رسانه ها یکی از مهمترین چیز در زندگی مردم هستند که مردم را از حوادث، واقعات و رویدادهای منطقه و جهان آگاه می سازند که متاسفانه امروز با مسدود شدن و عدم رسانه ها در ولایت کاپیسا ما در کل در خلای اطلاعات قرار داریم و نمی توانیم از رویدادهای ولایات، کشور و جهان آگاه شویم و این مسدود شدن رسانه ها ما را خیلی نگران ساخته است، چون که رسانه ها در گذشته صدای مردم بودند، مردم شکایت خود را، مشکلات خود را تماس می گرفتن، با رسانه ها شریک می ساختن و رسانه ها به گوش مسئولین می رساندن که به تمام مشکلات ما و شکایات ما رسیدگی می شد، که امروز متاسفانه نمی تانیم ما مشکلات خود را به گوش مسئولین برسانیم.
زنان و دختران ساکن کاپیسا نیز از بسته شدن رسانه های محلی ناخشنودن. مهسا محمدی 21 ساله یکی از این دختران است.
واقعا ما خیلی نگران هستم از اینکه رسانه بند شدن و اصلا نشرات ندارن، چون رسانه زبان یک ملت. زمانی که رسانه بند شد به این معنا که یعنی این اصلا صدای مردم نمی برایه و اون مشکلاتی که دارن اصلا کس توجه نمی کنه. یعنی در کل رسانه خیلی مهم است در یک جای باشه، نشرات داشته باشه. اما خواهش ما میست که دوباره رسانه دوباره فعال شون، نشرات داشته باشن تا اینکه ما بتانیم از طریق اینمی رسانه صدای مردم خود بکشیم و مشکلات مردم حل شود.
برخی از ژورنالیستان محلی که در این رسانه ها کار میکردن میگویند علاوه بر مشکلات اقتصادی و مالی، بعضی از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها نیز سبب بسته شدن رادیوهای محلی شده است. به گفته آنان یکی از این موارد محدودیت دسترسی به اطلاعات و نشر آزادانه اخبار در مورد رویدادها است. اما مقامات طالبان در کاپیسا وضع محدودیت بر رسانه ها را رد می کنند. مولوی کریم الله وثیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
تنها همی مشکلات مالی دارن، دیگه کدام مشکلات از طرف مثلا امارت اسلامی، از طرف دیگه ارگانه برشان متوجه نیست که اونا گفته باشن که شما فعالیتشان توقف کنید. ما هم در کوشش هستیم و مسئولینشان و ادارهشان هم در کوشش هست که فعالیتشان پس دوباره آغاز بکنن. در کوشش هستیم که اونا کما به سابق همو فعالیتشان ادامه پیدا کنن.
طالبان حضور زنان در رسانه‌های تصویری و نشر صدای گویندگان زن در رسانه‌های شنیداری را محدود کرده‌اند. بر رسانه‌های افغانستان همچنان دستور داده شده که اطلاعات و اخباری را که طالبان برخلاف اصول شریعت و نظام اسلامی می‌دانند نشر نکنند. با حاکم شدن دوباره طالبان بیش از یک سال پیش، نه تنها در کاپیسا بلکه در شمار دیگری از ولایات به خصوص کابل، خبرنگاران با محدودیت‌های کاری روبرو شده‌اند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز افغانستان را ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
پیش از یک سال شد که گروه به نام طالب به سر قدرت رسیده، یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن. اما فکر نمی کنن از خود طالب ها، خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه. غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سردگیری بان کنن. دلیلش چیه؟ از طرف طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانن. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولاش ما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهشمند هستم که راه مواصلاتی ما مردم اولس ولی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از اولس ولی لولاش سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میاد به مردم غریب نمیرسه. کلا نرمز زورمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنید، کمک رو قطع کنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. وزیر داخلی ترکیه میگوید فردی که بم را در شهر استانبول جابجا کرده بود توسط پلیس بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه در توییتر نوشته است که سلیمان سویلو امروز از بازداشت بمگذار خبر داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. با گفته مقام های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات شنبه شب نیروهای طالبان 5 عضو داعش در منطقه 500 فامیلی کابل کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت این افراد در چندین انفجار کوچک در کابل دست داشتند. شنبه شب صدای چند انفجار و تیراندازی در ناحیه 15 کابل شنیده شد و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرد. شرکت برشنا میگوید بنابر یک مشکل فنی در سرکت برق وارداتی ازبکستان جریان برق در کابل و چند ولایت با پرچاوی همراه شده است. حکمت الله میوند سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت این مشکل به زودی حل خواهد شد. نیروهای اوکراینی با پسگیری شهر خرسون با استقبال زیاد مردم در این شهر روبرو شدند. بر اساس گزارش ها مردم در حالی که بیرق اوکراین را حمل می کردند دیروز در جاده های خرسون حضور یافتند و از نظامیان کشورشان با احساسات و هیجان استقبال کردند. و در ادامه رقابت های فوتبال مرکز آسیا انتظار می رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مسافه تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد. سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفاهیم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگردد به نام محصول تعامل یاد میشود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحلیل نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به هر به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل میگردد، از این سبب آن را زیادتر به کار میبرند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده میگردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر میگردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تیوری کلاسیک ارهینوس. طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروکسیل را تولید می کنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیین هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیین هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آیین هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود آیین هیدروژن و آیین کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آیین سدیم و آیین هیدروکسیل تجزیه شده است.
دوم تیوری برونستید لوری هست که این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آین هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوز جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم HCl با آب تعامل می کنه، یعنی دریجه آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چونکه با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته و همچنان امونیا دریجه با آب تعامل کرده دریجه آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد چونکه با القلی روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لیوس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب امونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را میبازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان میدهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی 7 مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب 1 مول آیین هیدروژن و یا 1 گرم آیین هیدروژن و 1 مول آیین هیدروکسل و یا 17 گرم آیین هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن یعنی قوت غلظت آیین های هیدروژن در بنمای منفی 7 و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی 7 می باشد و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت میباشد که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنثی هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف اعداد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 ارقدر به طرف اعداد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیین هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیین هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آینه هیدروژن در یک محلول در برنامه منفی 3 باشد نشان می‌دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آینه هیدروژن در یک محلول در برنامه منفی 9 باشد نشان می‌دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آینه هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود از توان غلظت آینه هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آینه هیدروژن در برنامه منفی 3 است توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آینه هیدروژن با pH، رابطه غلظت آینه هیدروژن با pH طوری زائل است. آینه هیدروژن مساوی می شود در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم رابطه زائل حاصل می شود که pH مساوی می شود به منفی لوگی آین های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آین های غلظت هیدروکسل. برای تعیین pH باید قواعد زائل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگی 10 همیشه به 1 مساوی به 1 می باشد و لوگی 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین پاور اف هیدروکسل از رابطه زائل استفاده می کنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسل مساوی می شود به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیونهای هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را می خوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیاوی تیزابهای عضوی به دست می آیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی می شوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروپ کاربونیل یک رابطه با گروپ هیدروکسیل، یعنی گروپ کاربونیل با گروپ هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کاربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل می تانه که باید. گروپ وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کاربوکسیل یاد می شوند که از دو کلمه کاربونیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروپ های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زائل نوشته می شود. می شود نوشته شود R رابطه C در رابطه و رابطه و H و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزابهای عضوی. در تصمیت نامگذاری تیزابهای عضوی دو طریقه زائل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگری طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در این طریقه تیزابهای عضوی دارای نامهای تجارتی هستند که نام یک تیزابهای عضوی مهم قرار زائل هست، از جمله فرمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسونده یک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروپ کاربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما استرها است. عبارت از مرکباتی هستند که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصالی سرها قرار زایل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی سرها بحث کنیم، گروه وظیفه‌ای سرها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفه‌ایشان مهم‌تر است، چون که از گروه وظیفه‌ای ما می‌تونیم که خود سرها یا فرمول عمومی سرها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین H2N O2 می باشد، طوری که کوچکترین قیمت N مساوی با 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزاب ها استرها، که استرها نیز مانند تیزاب ها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نام رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفه‌ای یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کمپیوترتون ببینید، یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومی شما ببینید C2H5 و فرمول وظیفه‌ای گروه وظیفه‌ای استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تان میبینین ایتر استرها را در ترکیب خود دارن. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشون و ایده هم هیچ حل نمیشون و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که به جوش بیاره.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزاب ها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید چنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید چنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی. بوی تو بیاور دو پیام رسانی، سلامت نرسانی. یا صبح دم از رشک سلام.